الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين با استفاده از آیات کتاب خدا و روایات و اخباری که از وجود مبارک رسول با کرامت اسلام و ائمه طاهرین رسیده قطعه زیبای پرمعنا و پرمفهومی رو در رابطه با خلقت انسان و هدف از این خلقت احسن تقویمی در کتاب‌ها ذکر کردند. جملات این قطعه شنیدنیه. می‌فرمایند الغرض من خلقت الانسان معرفت الله و الوصول الى درجت حبه و الانس به و لا يمكن هذین الامرین الا به تصفیت القلب ولا يمكن هذا الا بكف النفس عن الشهوات و ايقاعها على المشاق من العبادات ظاهريتا و باطنيتا و الانقطاع من هذه الدنيا الدنيه. وجود مقدس حضرت حق هدفشون از به وجود آوردن انسان این بود که این ظرف از معرفت خدا و عشق و محبت به پروردگار بزرگ عالم پر بشه و در تمام دوره عمرش با وجود مقدس پروردگار انس داشته باشه. اما این معرفت، این عرفان، این محبت و عشق، انس و قرب به حضرت حق در این ظرف قرار نمیگیره، مگر اینکه صاحب این ظرف قلب خودش رو تصفیه کنه از همه آلودگی های مربوطه به قلب، از همه رذایل مربوطه به قلب. و تصفیه قلب هم برای صاحب قلب امکان نداره مگر اینکه سه قدم برداره. قدم اول نفس رو از اون چه که خدا نمیخواهد، از اون چه که صاحب نفس پروردگار عالم بر نفس حرام کرده و صاحب این قلب وجود خودش رو در دریای با عظمت عبادات بیاندازه، چه عباداتی که عبادات ظاهری شمرده شده و چه عباداتی که عبادات باطنی است. و همچنین در قدم سوم از دنیایی که مخرب آخرت بریده زندگی کنه، نه دنیایی که مزرعه آخرت و نه دنیایی که میدان تمرین برای قوی شدن، برای شرکت کردن در مسابقه و این واقعیات رو مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه در ضمن پنج مهاجرت در وجود پاک و الهی و مقدس و ملکوتی خودشون تحقق دادن. مهاجرتی که در قرآن مجید کرارن ذکر شده و به منافع این مهاجرت هم در قرآن کریم اشاره شده و حتی در یک آیه در سوره مبارکه نساء پروردگار بزرگ عالم برای این گونه مهاجرت منافع کثیر بیان فرموده. در سوره مبارکه عنکبوت در آیه 25 و 26 مسئله مهاجرت رو و قسمتی از منافعش رو پروردگار عالم بیان فرموده. ابراهیم قهرمان توحید، این بنده خالص حق، این انسان والا، این موجود ملکوتی به مردم وطنشون فرمودن اینی مهاجرون الى ربی انهو هو العزیز الحکیم. ای مردم، من دارم مهاجرت میکنم ولی مهاجرت من به سوی مالکم و مدبرمه، اون مالک و مدبری که دارای اسماء حسناست، اون مالک و مدبری که کمالاتش بی نهایته، اون مالک و مدبری که کارگردان همه هستیه. این هجرت من، این حرکت من و این مهاجرت من به سوی چنین پروردگاریه. خب وقتی که من در این مهاجرت به چنین ربی برسم چه منافعی نصیب من خواهد شد؟ منافعی که برای همه ارزیابان عالم قابل ارزیابی نیست. من مهاجرت میکنم به سوی وجود مقدسی که عزیز، شکست ناپذیر، وجود مقدسی که حکیم، در همه برنامه‌هاش درست کاره و فعلش فعل استواره. پروردگار میفرماید این مهاجرت که صورت میگیره و وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما به دنبال این مهاجرت اسحاق و یعقوب رو به او عنایت میکنیم که از نسل اسحاق و یعقوب هم پیغمبران با عظمتی به وجود آمدن. دو پیغمبر اولی العزم پروردگار از همین نسلن، وجود مبارک موسی بن عمران کلیم الهی و وجود مبارک حضرت مسیح روح الله. و جعلنا فی ذریته النبوة و الکتاب، به دنبال این مهاجرت بود که نبوت رو در نسل او قرار دادیم، نه تنها از نسل یعقوب بلکه از نسل اسماعیل پیغمبرانی به وجود آمدن که در رأس همه اونها و همه انبیا و همه انس و همه جن و همه ملائکه وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام و به قسمتی از این انبیا کتاب عنایت کردیم، به موسی بن عمران تورات، به مسیح انجیل و به وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام قرآن. و آتینا اجره فی دنیا، ما به دنبال این مهاجرت در دنیا به ابراهیم اجر عنایت کردیم، او رو زنده نگاه داشتیم از نظر معنویت. تمام مناسک حج انعکاسی از روح وجود مبارک حضرت ابراهیم و اجر ابراهیم. و انه فی الاخره لمن الصالحین، و روز قیامت هم قطعا ابراهیم از طایفه صالحین و شایستگان از عباد پروردگاره. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی به منافع این مهاجرت واقف بودن. مهاجرت اولشون مهاجرت از بروجرد به اصفهان بود برای تحصیل معرفت، معرفتی که ریشه برای محبت باشه، معرفتی که ریشه برای انس با پروردگار عزیز عالم باشه، علم نه برای علم، معرفت نه برای معرفت، بلکه علم و معرفت به عنوان مقدمه برای افتادن در دریای عشق و محبت، برای قرار گرفتن در بارگاه انس با حضرت رب الارباب. از توفیقاتی که خداوند مهربان در این مهاجرت به وجود مبارک ایشون عنایت میکنن برخورد با اساتیدی، صاحبان علم، صاحبان نفس، صاحبان ملکه قدسیه تقوا در اوج خودش، صاحبان زهد و کرامت. مرحوم ابوالمعالی کلباسی، مرحوم آیت الله اسد محمد باقر دورچه‌ای، مرحوم جهانگیرخان قشقایی و مرحوم آخوند کاشی، این عارف سالک و عارف واصل و مجذوب سالک و سالک مجذوب، بیش از 10 سال مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در مجالس الهی ملکوتی این 4 استاد با عظمت شرکت میکنن اساتیدی که علم رو در وجود خودشون با عبادت تبدیل به نور کرده بودن، همانی که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمودن. خیال نکن علم انتقال الفاظ از دهان کسی به مغز کسی است، انتقال الفاظ علم نیست، پر کردن مغز از الفاظ علم نیست. عنوان بصری، پروردگار عالم اگر بخواد کسی رو هدایت کنه، علم رو نوری قرار میده در وجود او، و ایشون در مکتب اصفهان علمی که در وجود اساتیدشون به خاطر تقوای بالای اساتید تبدیل به نور شده بود، از دهان ملکوتی اون اساتید به قلب و مغز مبارکشون انتقال میدن و اونجا تا حدی به درجه معرفت و محبت و انس به پروردگار عزیز عالم نائل میشن، چون ایشون علم رو اینطور که خودشون فرمودن نخوندن برای به دست آوردن این مقامات اعتباری، بلکه هجرتشون از بروجرد به اصفهان برای کسب معرفتی بود که ایشون رو در محبت و انس پروردگار عالم غرق کنه، عبادات ایشون و حال ایشون در 90 سال عمرشون نشانگر این هدف مقدسشون بود. البته لازم است که ما اساتید با کرامت ایشون رو هم به طور کامل بشناسیم، ولی وقت اختزان نداره، اما به کتبی که درباره احوالات این بزرگواران نوشته شده اگر مراجعه کنیم، ما رو با دریایی از حال و دریایی از معرفت و دریایی از دم مسیحایی در وجود این چهار استاد روبرو میکنه. مهاجرت دومشون با درخواست از پدر بزرگوارشون مهاجرت به نجفه، نجفی که پایه‌گذار حوزش وجود مبارک شیخ طوسیه، مرد فقه و تفسیر و قرآن و اندیشه و فکر و عمل، انسان والایی که یک قرن بعد از او و شاید بیش از یک قرن علامه هلی که صاحب 523 جلد تألیفه، علامه‌ای که لحظه از عمر خودش رو ضایع نکرد، علامه‌ای که در زمانی که هله بود از خستگی یک هفته هله رو ترک میکنه و میره برای یه ییلاق، زمانی که برمیگرده خبر میشه که فخرالمحققین فرزند با کرامت دانشمندش در نماز جماعت شرکت نمی کنه، فرزند رو میخواد. به او میفرماید عزیز دلم، چه عیبی در من دیدی که در نماز جماعتم شرکت نمی کنی؟ فخرالمحققین عرض میکنه شما وظیفت نبوده بری ییلاق برای استراحت. کسی که یک هفته عمر خودش رو ضایع کنه اقتدا نمیشه به او کرد در نماز. ایشون تبصرت المتعلمین رو به فرزندشون مرحمت میکنن، میفرمان من در این یک هفته نزدیک 8000 مسئله فقهی رو نوشتم و اونجا هم عمرم رو ضایع نکردم. این انسان والا وقتی درباره شیخ طوسی اظهار نظر می‌فرمایند من مردی رو در علم و عمل مانند شیخ طوسی ندیدم. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی به حوزه ای قدم می‌گذارم که پای گذارش در علم و عمل در نوع خودش کم نظیر و در بین مردم مسلمان بی نظیره. علاوه بر این که قدم در چنین حوزه‌ای می‌گذارم، اتصال معنوی هم به وجود ملکوتی امیرالمؤمنین علیه السلام پیدا می‌کنن که بسیاری از افراد رو در اون حوزه با نظر خاصشون امیرالمؤمنین رشد دادن. توسل به امیرالمؤمنین، توسل به شخصیت امیرالمؤمنین در حوزه 1200 نفری صاحب کفایه که خودش مرد خدا بوده و دارای کرامات اخلاقی جولان علمی میده، در حدی که در همون روزهای اول مورد نظر خاص استاد قرار میگیره و زمانی که میخواد برگرده ایران با اجازه نامه علمی کم نظیری از مرحوم آخوند خراسانی هجرت سومش رو شروع میکنه، از نجف به بروجر، که این هجرت وقتی به بروجر انجام میگیره 30 سال تمام دنباله پیدا میکنه. در این 30 سال که آیت الله العظمای بروجردی طلوع علمی میکنن، طلوع محبتی و معرفتی میکنن، شروع میکنن به انتقال دادن اون چرا که کسب کردن لله به دیگران و به فریاد مردم رسیدن و تبلیغ دین خدا. یعنی با اون عظمتی که داشتن کسر شأن نمیدونستن که برای مردم بروجر در مواقع حساس به خصوص در ماه مبارک رمضان در مدت 30 روز منبر برن و مکتب اهل بیت رو با زبان ملکوتی خودشون انتقال به مردم بدن، در ضمن هجرت دیگرشون رو هم که هجرت از خود به خدا، هجرت از نفس به حد یا سفر من الخلق الی الحق تکمیل میکنن و خودی از خود باقی نمیگذارن، میشن مطلع الفجر، طلوع صفات پروردگار عزیز عالم در حد انسانی خودشون، که در این هجرت خداوند متعال شایستگی یک مرجعیت کم نظیری رو برای وجود مقدس ایشون آماده میکنن تا جایی که دلهای حوزه علمیه قوم متوجه شخصیت ایشون میشه از جانب پروردگار و هجرت پنجم رو انجام میدن که هجرت از بروجر به قومه. وقتی مشرف میشن کنار حریم کریمه اهل بیت، حوزه اون زمان حدود 700 طلبه داشت ولی در زمان زعامت و مرجعیت این مرد الهی و جاذبه ملکوتی این مرد بزرگ به بیش از 10,000 نفر میرسه همراه با انواع تحولات علمی و فکری که تمام حوزه‌های شیعه و اهل سنت به خصوص مصر رو تحت تأثیر قرار میده و از همین جاست که پایه وحدتی که مورد نظر مقدسشون بوده میریزن، به این معنا که ما بیایم با مخالف فقط با زبان منطق و علم برخورد بکنیم، با زبان منطق و علم، اون هم منطق اهل بیت و علم اهل بیت اگر برخورد کنیم، مخالف در مقابل ما به ناچار تسلیم خواهد شد و چنان اونها رو تسلیم میکنه که مفتی اعظم اون زمان با توجه به این که 1400 سال بود از بعد از سقیفه، شیعه چنان مورد هجوم قرار گرفته بود که به عنوان یک دسته سیاسی و دسته وابسته به عبدالله ابن سبای یهودی ساختگی معرفی شده بود، به عنوان یک جمعیت والا پیروان مکتب اهل بیت معرفی میشن و باعث میشه مفتی اعظم اهل سنت اون فتوای معروف رو صادر کنه که دست نوشته اون فتوا در آستانه مقدس حضرت رضا نگهداری میشه و این از توفیقات خاصی بود که پروردگار عالم به این انسان صاحب نفس عنایت کرد. در اون 16 سالی که قم بودن منشأ خدمات و آثار عظیمی میشن که حتی موج این خدمات به اروپا و امریکا هم میرسه. شاگردانی که در محضر ایشون تربیت میشن و آنانی که از چشمه علم او بهره‌مند شدن که یکی از اونها وجود مقدس رهبر فقید کبیر انقلاب اسلامیه، همراه با سایر شاگردان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی و بیدار نمودن مردم عامل این انقلاب عظیم دینی و الهی در جهان میشن که باید حق آیت الله العظمای بروجردی رو به عنوان ریشه و اساس در این انقلاب از نظر دور نداشته باشن. اونایی که اهل نظر هستن، کرامات اخلاقی و روحی ایشون خیلی زیاده، در کتاب ها ذکر شده، خوندید، شنیدید. کرامت عبادتیشون خیلی فوق العاده بوده. ایشون خود رو به عنوان بنده خدا و باور کننده قیامت باور کرده بودن. نماز جماعتشون چه نماز باحالی بود و نماز فراداشون از نماز جماعت طولانی تر و باحال‌تر، در حدی که وقتی نمیتونستن بیان نماز جماعت در اتاق خلوت در رو میبستن، چراغ رو خاموش میکردن، به محضر مقدس محبوب مشرف میشدن، در حدی که گاهی بعد از سلام نمازشون جلوی لباسشون از کثرت اشک ریختن در نماز خیس می شد، قرآن خوندنشون، سجده های طولانیشون، دقت در عباداتشون از کراماتشون بود. کرامات اخلاقیشون، سخاوتشون، جودشون، دست و دلبازیشون، توجهشون به طلاب، از امتیازات خاص به وجود مقدس ایشون بود. نوشتن در احوالاتشون، یک روحانی خدمت ایشون عرض میکنه که 60 تومن اجاره خانه من عقب افتاده. ایشون وعده میدن بیا من این 60 تومن رو به تو بپردازم، ولی مشکلی برای خودشون پیش میاد، ناچار میشن ملک پدریشون رو در اون زمان به 6000 تومن بفروشن. پول ملک پدری در یه پاکت بود، 60 تومنی که برای اون روحانی بزرگوار قرار داده بودن در یه پاکت دیگه. وقتی این روحانی مراجعه میکنه، ایشون اشاره میکنن پاکت مخصوص ایشون رو به ایشون عنایت کنید، اشتباهاً پاکت پول خونه رو به اون روحانی میدن. روحانی میره تو خونش، به جای 61 تومن میبینه 6000 تومن پول که اون زمان ثروت یه ثروتمند بود. بر میگرده خدمت ایشون، آفرین بر این روحانی، آفرین بر این روح پاک، به محضر مقدسشون عرضه میداره یبن رسول الله، من 60 تومن بدهی داشتم، شما 6000 تومن مرحمت فرمودین. عنایت میکنن که خادم پاکت رو اشتباه دادن، میفرمن اون چه داده شده پس نخواهم گرفت و پس نمیگیرن. کسی آمده بود قوم از روحانیون تهران که پدر او در اصفهان با مرحوم آیت الله العظمای بروجردی هم درس بود، الا اینکه این روحانی در تهران کارش نگرفته بود و به خاطر بیماری که داشت طبیب معالج برای او مداوا کرده بود، دوا نوشته بود و به خاطر بیماریش اعتیاد مختصری هم با اجازه طبیب پیدا کرده بود. صبح میاد خدمت آیت الله العظمای بروجردی و آشنایی میده که من پسر فلانیم. خیلی مرحوم آیت الله العظمای بروجردی از پدرش تجلیل میکنه و بعد در اون زمان، یعنی شاید 50 سال قبل، 5000 تومن به این روحانی میدن. روحانی وقتی از منزل آقا میره بیرون، یکی از روحانیون نزدیک به آیت الله العظمای بروجردی میاد خدمت ایشون که این روحانی که الان رفت شناختینش؟ فرمود پسر یکی از همدرسی های اصفهانم. عرض کرد یا ابن رسول الله چیزی هم بهش مرحمت کردید؟ فرمودن مختصری. گفت یا ابن رسول الله ایشون اعتیاد داره و کار آخوندی فوق‌العاده‌ای هم تهران نداره، خیلی ناراحت میشن آیت الله العظمای بروجردی، میفرمن بدو پیداش کن برش گرد. این روحانی میاد تو کوچه، تو خیابون، تو حرم او رو میبینه، میگه شما برگرد خدمت آقا، کارتون دارم. این روحانی خیلی ناراحت میشه که ایشون حتما برای من خدمت آقا دفتیسه اومده و آقای بروجردی میخوان پولو از من پس بگیرن. وقتی میره خدمت آیت الله العظمای بروجردی، 5000 تومن دیگه هم بهش میدن، میفرمن من نمیدونستم شما بیمار هستید، منو ببخشید، الان مطلع شدم. انسانی کریم، والا، با عظمت، الهی، ملکوتی، انسانی که همه علم در وجودش نور شده بود، نه لفظ، نه کتاب. از خصوصیات دیگر ایشون عشق ورزی شدید به حضرت سید الشهدا حضرت ابی عبدالله الحسین بود. من دو بار در سن 13 سالگی و حدود 14 سالگی محضر مبارک ایشون رو درک کردم. علمای حاضر بزرگان خیلی هاشون ایشون رو دیده بودن که هنگام گریه بر سید الشهدا تمام بدنشون می لرزید، پهنای صورتشون رو اشک می گرفت و روزی که وصیت نامه نوشتن ثلث مال پدری رو که به ارث بهشون رسیده بود نوشتن فقط خرج وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام کنید. و بعد روز هجرت به جانب پروردگارشون که دیگه این هجرت خیلی هجرت فوق العاده خودشون میدونن و خودشون این رو کسی خبر نداره که با چه عالی ندای یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه رو جواب دادن. چند لحظه مونده بود به درگذشتشون وقتی درد شدید قلب به ایشون حمله میکنه، اطبا میان شروع میکنن به معالجه کردن با اون حال مخصوص عبادتی و معرفتی و محبتیشون، سه بار با کمال خلوص عرضه می داره به دربار حضرت حق لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، و روح بدن رو به اذن الله رها میکنه. من موفق بودم در تشییع جنازشون و در دفنشونم همین گوشه مسجد ایستاده بودم نگاه میکردم مراسم دفنو. این مسئله رو من هم در مصاحبه با شاگردانشون دیدم، هم سفر قبل در قم خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج آقا مشتبای عراقی رسیدم که خودم هم با دو گوش خودم از زبان مبارک ایشون بشنوم. ایشون فرمودن جنازه وقتی کنار قبر قرار گرفت فرزند بزرگوارشون مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج ممدفن اومدن به من گفتن که آقای حاج آقا مشتبا پدرم وصیت کرده شما او رو در قبر بگذارید. خب برای من خیلی مسئله فوق العاده ای بود. لباسامو در آوردم، وارد همین قبر مطهر شدم. این بدن الهی و ملکوتی رو که عمری لله خرج شده گرفتم، رو به قبله قرار دادم، بند کفن رو باز کردم، شانه مبارکشون رو گرفتم. چون به من گفتن فرمودن تلقینم هم تو بخون. ایشون می فرمودن من در این 16 سال قم با همهمه آیت الله العظمای بروجردی آشنا بودم. اگر 50 نفر تو منزل نشسته بودن و همهمه بود، من همهمه ایشون رو بین همه درک می کردم. اینا رو من از زبان خودشون شنیدم. وقتی که شانه رو گرفتم حرکت دادم، اسمع افهم یا حسین ابن علی، همهمه ایشون رو تو قبر شنیدم. یعنی اون چه که داره میگی دارن میگیرم و با وجودم یکیه.
فرمودن من تصور کردم همه مال بیرونه، تو قبر وایستادم، اطراف رو در همین محیط نگاه کردم دیدم نه، دوباره خم شدم، دوباره گفتم اسم افهم، همهمه ایشون رو شنیدم. یعنی من با اینایی که میخوای بگی یکی شدم، من با توحید، با نبوت، با قیامت، با ولایت یکیم، همونی که امیرالمؤمنین روز 20 مارمزون فرمود. همه رو بیرون میکردن از خانه علی، در رو بسته بودن. امام مجتبی اعلام کرد کسی نیاد دیدن بابام، اما امام مجتبی میفرمد بابام روز 20 ماه مبارک چشمشو باز کرد، حسن جان دلم میخواد عجر ابن عدی رو ببینم، یه نفر رو بفرست دنبالش بیاد. به کجا آدم میرسه که به همه میگن نیا، خود مقصود میگه این شخص رو بگیم بیاد. امام مجتبی فرستادن دنبال حجر ابن عدی. حجر وقتی در اتاق رو وا کرد، چشمش به قیافه امیرالمؤمنین افتاد، اومد صورتش رو روی بدن امیرالمؤمنین گذاشت، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. ببینید امیرالمؤمنین اسم علم رو که جزء معرفه هاست و اضافه لازم نی بشه به یه معرفه دیگه، معرفه معرفه است، نکره رو به معرفه اضافه میکنن برای معرفه شدن. چشمشون رو باز کردن، فرمودن یا حجر الخیر، اسم علم رو اضافه کردن به یه معرفه دیگه، یعنی ای انسانی که خیر با تو عینیت پیدا کرده، یعنی هیچ طوفانی نمیتونه خیر رو از تو بگیره، تو با خیر عینیت داری نه معیت. معیت قابل جدا شدن، عینیت قابل جدا شدن نیست. عینیت با خیر داری ای حجر. آیت الله العظمای بروجردی با عبادت و با علم و با کرامتهای اخلاقی عینیت پیدا کرده بود، از باب یا حجر الخیر شده بود. من خودم چون چند بار شاید بتونم رو منبر پیغمبر ادعا بکنم، 5 احوالات ایشون رو خوندم، شدید عاشق ایشونم، به شما هم سفارش میکنم ولو 1 شده احوالات وجود مقدس ایشون رو بخوانید که در رشد ما، در معنویت ما، در کمالات ما، در بند شدن ما اثر به سزایی داره و در خلوص ما. خب خوندم و اومدم از قبر بالا. اون روز چه روز عجیبی بود و چه ماده تاریخای روز فوت ایشون داره که من 2 برای شما عرض میکنم. یه ماده تاریخشون روی همین در ورودی مقبره نوشته که برای احدی چنین ماده تاریخی اتفاق نیفتاده. من شاید نزدیک به 900 ماده تاریخ رو دیدم درباره حوادث مختلف. ماده تاریخ فوت ایشون: ما عرفناک حق معرفتک. الان هم همین، یعنی هنوز وجود مبارک ایشون اونچنان که بود شناسانده نشده. یه ماده تاریخ دیگه شون: جاءن العاشور من موت الحسین. با مرگ او عاشورای دیگری برای شیعه پیدا شد. جاءن العاشور من موت الحسین. 1380 قمری سال در گذشته ایشون و چه روزی پنجشنبه 13 شوال 7:30 صبح شب جمعه شهر قم کنار حرم حضرت معصومه آفتابی که از اصفهان و نجف و بروجرد به قم طلوع کرد، این آفتاب از قم غروب میکنه و در آخرت طلوع میکنه. این چه مرگ عجیبی بود که اسمشو مرگ نمیشه گذاشت. آیت الله العظمای بروجردی یه بار به دنیا اومده، مرگی دیگه نداره. فقط یه بار به دنیا اومده، مرگ برای این انسان وجود نداره. خب من اون زمان 13-14 سالم بود، یادم رادیوی اون زمان و روزنامه ها می گفتن بیش از 200,000 نفر در تشییع جنازه او اون زمان که جمعیت ایران کم بود شرکت کردن. یک عالم، یه انسان ملکوتی، یه موجود نورانی به نام حسین در شهر قم از دنیا میره. از اطراف کشور تا جایی که تونستن 200,000 نفر اومدن. اما حسین جان، روز عاشورا مگه من آفرینش نبودی؟ مگه تو امام دن تا شب 13 که بیابان نشینان اومدن برای دفن، ولی انقدر بدن تو و بدن یاران قطعه بود، بی سر بود که نمیتونستن تشخیص بدن، میخواستن همینجوری بی نام و نشان دفنتون کنن که یه مرتبه صدای فرزندتو شنیدن. بیابان نشینان، من این بدنها رو میشناسم. همه رو نشونی داد تا رسید به بدن ابی عبدالله، صدا زد این بدن بابای منه، بروید از خیمه های نیم سوخته ما یه قطعه بوریا بیارین. بدن قطعه رو روی بوریا گذاشت، خودش وارد قبر شد. اون روز من اینجا نگاه میکردم، اون صورت نورانی و ملکوتی آیت الله العظمای بروجردی رو روی خاک گذاشتن، واجب صورت میت و رو به قبله روی خاک بگذارن، اما ابی عبدالله سر در بدن نداره. زین العابدین میخواد یه برنامه فقهی رو اجرا کنه، به ناچار گلوی بریده رو روی خاک. عبدا هم دنیا فبعدک مسلمه، بابا با رفتن تو دنیا تاریک شد، و اما الاخرت و به نور وجه که مشرقم. بیابون نشینا هرچی وایسادن دیدن زین العابدین از قبر بیرون نیومد، گفتن بریم ببینیم چی شده. وقتی نگاه تو قبر کردن دیدن صورتش رو روی گلوی بریده گذاشته. اللهم نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. إلهي به حقیقتت قسم، به اولیات قسم، مرجعیت، محراب، منبر، عالم ربانی رو از این مملکت زوال نیار. خدایا به حقیقتت قسم امثال آیت الله العظمای بروجردی رو در جامعه شیعه زیاد فرما. خدایا به حقیقتت قسم ثوابی از این مجلس به روح مطهر این مرد ملکوتی برسان. خدایا امام شهدا شهدای 19 دی قم رو که برای انقلاب دینی شهید شدن الان با حسینت محشور فرما. دین ما، کشور ما، ملت ما، حوزه های ما، رهبر بزرگوار ما رو از حوادث حفظ فرما. خدایا پرچم دینت رو به دست حوزه قم در تمام جهان برافراشته فرما. خدایا روز به روز تأییدات این حوزه رو بیفزا. خدایا به حقیقتت قسم حیات و مرگ همه ما و زن و فرزندانمون رو حیات و مرگ انبیا قرار بده و عجل فی فرج مولا.